بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن این که یه سوال هست، من قبل از این که این سوال رو مطرح کنم و جوابش رو بدیم، ببینیم در همه اطراف ما ملایی که دارن امرای خدا رو انجام میدن و به واسطه امر اونها افعالمون انجام میشه. اگه این گزاره رو قبول بکنیم که به نظر گزاره درستیه، اگه قبول نکنیم که هیچ، اما اگه قبول بکنیم انتخاب این ملائکه در این دعا به وجه برتری این ملائکه در نسبت به بقیه ملائکه از حیث مراتبه، یعنی مثلا ملائکه هوا، ملائکه ارض سفلا، ملائکه لیل و نهار و ارض اقطار، بهار، انهار، براری، فلوات، غفار، این ملائکه در تسخیر عالم و در تأثیر در ارکان زندگی انسان نقشه چی دارن؟ نقشه بیشتری دارن. حالا یکی میگه قوال داشته باشه چی میشه؟ شما دارین روی کشت سلولی کار میکنی، مثلا میگم کشت سلولی کار میکن، خب شما ملائکه ارضتون چی میشه؟ اون محیط کشتتون، درسته؟ ارض میشه اون دیگه، اون عنصر تعیین کننده برای شدن یا نشدن. هوای اون محیطتون تعیین کننده است، هواش، هوا فقط درجه دما نیست، یعنی مثلا فشارش هم هست، یعنی جریان حرکتش هم هست، کلا هوا مهم میشه. یعنی ممکنه یه کشت سلولی داشته باشی، درجه حرارت یه درجه حرارت یا چرخش هوایی، اصلا شما تو ذهنتون نیاد که این چرخش هوا میخواد، گردش هوا میخواد. به خاطر همین خیلی وقتا خیلی چیزا نمیشه به خاطر ندونستن همین موضوعات، یعنی فاکتوراتون فقط میره روی اون محیط کشت و به همین دلیل خیلی کار نمیشه. حالا اینا گفتم از این جهت که بدونین این مثلا اقطار خیلی وابسته میشه به مغناطیس، یعنی شما میتونین قطرا رو تغییر بدین به وسیله مغناطیس. هر جایی توی این عالم یه نظام چی داره؟ نظام قطری داره. حتی شما مثلا رو به قبله که هستین یا پشت به قبله که هستین، یه نظام قطری داره، یه نظام، یعنی کافیه مثلا پتریتون رو در یه جهتی قرار، در یه قطری قرار بده. یکی میگه آخه قطر فکر نکنم، حالا اینجا میگه قطر مهمه، شما مگه نمیخواین مؤلفه های مؤثر در یه شدن یه چیزی رو ببینین؟ یا مثلا اینجا براری، فلوات، غفار، برای اینا هر کدوم یه جریانی گفته که حالا تو هر کدوم از اینا زیستگاه هایی ایجاد میشه که موجودات خاصی فقط در اونجا زندگی میکنه، اصلا خودشون میشن اقلیم های منحصر به فرد. حالا من اینو گفتم از این جهت که خب سوال شده بود که چی بود ملائکه در مورد عدد و صبح، که وقتی ما میگیم عدد تعین پیدا کردن یه شی همیشه توأمه با اعداد اون شیه، شم... یعنی میشه اون رو قابل احصا میشه، تعد نعمت الله لا تحصوها، یعنی شمارش اعداد. حالا این به چه شکلی در واقع واحد پیدا میکنه، اشیا واحد پیدا میکنه، هویت یافتن اشیا معادل میشن با عددار شدنشون. خب بعد هر چیزی به نسبت خودشون عددشون در واقع قابل بحث و بررسی میشه، یعنی شما بستگی داره به هم ترازوی خودتون هم خود اون شی. مثلا شما آب رو با لیتر مثلا چیز میکنید، میگین چرا؟ چون اگه بخوایم واحد آب رو در نظر بگیرید، قطره هم حتی نیست، خیلی پایین تر از قطره است. خب شما دستگاه اندازه گیری نداری، شما نمیتونی بگی یک قطره، دو قطره، سه قطره، چون قطره ها هم میزانشون فرق میکنه، ممکنه یه قطره ای حجمش با اون یکی متفاوت باشه. اینا دیگه میان میگین لیتر، کیل بهش میدید. حالا این به نسبت شیعیتش حالت احصایش متفاوت میشه، بستگی داره به واحدش و بستگی داره به واحد اندازه گیریشون. حالا نکته سوم هم که در همین راستا بگم اینه که ما ظاهر داریم دعا میخونیم، ولی مثل این که خیلی از مباحث علوم پایه و مباحث علمی رو ما باید در کجا چه کار کنیم؟ در لابلایه همین دعاها چه کار کنیم؟ یعنی تا الان بیشتر از این که دعا برامون بهره انسان شناسی داشته باشه، تا الان بهره چی داشته؟ بهره علمی داشته و علوم پایه‌ای داشته. خب این خودش خیلی مهمه که شما متن دعا رو اصلا خود ذهن آدم اینه که مثلا وقتی میگیم دعا بخونی، یعنی برو یه چیزی بخون که از علم فاصله داره، در صورتی که با توجه به این حرفایی که الان ما امروز زدیم راجع به ملائکه و نقش مؤثرشون در اشیا و نوع تسخیر، اگه یه نفر بخواد تو حوزه تسخیر کار کنه، خب باید بیاد رو ملائکه کار کنه و اون ملائکه‌ای که تو روایات اومده و تو ادعیه اومده و ازشون نام برده شده، اونا میشن مؤلفه های مؤثره در تسخیر. خب اینا خیلی جادو اینا، پس ظاهرا این متنش از جهت علمی خیلی قابل توجه. خب اللهم سل فراز چند دومه میشه؟ فراز سومه میشه، درسته؟ یعنی یا تو صلوات فراز دومه میشه، میشه صل علی محمد و آل محمد. اینجا باید بگیم ضمن صلوات بر محمد و آل محمد که خیلی هم بهش تاکید شده، چه کسان دیگه؟ یه سری افراد، اشخاص دیگر که در سلسله جلیله نبوت تأثیرگذار هستند نیز صلوات فرستاده میشه بر اشخاص دیگه. حالا اینا رو یکی یکی مطرح میکن. اینا اشخاص دیگرشون یک، مثل اون که انبیا بودن، اینجا دو مرتبه فضا میره به سمت این اشخاص، رتبه بندی داره، یعنی رتبه اولشون آیند که شبیه ملک مقربه. اللهم صل على ابينا آدم و امنا حوا و ما ولدا من النبيين و صدیقین و شهدا و صالحین. پس گروه اولش از حضرت آدم و حوا به عنوان اولین پیامبر در عالم و در واقع رأس سلسله جلیله انبیا، تا ادامه اون که تنوعی از انبیا هستن که میشن نبیین، صدیقین، شهدا، اینا تنوعی هستن از خود انبیا. و یعنی ممکنه تو این نسل نبی نبوده ولی جز شهدا بوده، ممکنه جز صدیقین بوده. تا ادامه به هر حال صلوات فرستاده میشه، میشه گروه اول. اللهم صل علیهم حتی تبلغهم الرضا، اینا به رضایت برسن. یعنی چی دو مرتبه به رضایت برسن؟ یعنی اینکه صل علیهم حتی تبلغهم الرضا، یعنی بیشترین رحمت از اینا ساطع بشه و بیشترین توفیق انسان ها از هدایت اینها حاصل بشه. و تزیدهم بعد از رضا مما انت اهل یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و اهل بیت طیبین و علی اصحاب المنتجبین و علی ازواج المطهرات و علی ذریه محمد و علی کل نبی بشر به محمد و علی کل نبی ولد محمد و علی کل من فی صلواتی که علیه رزن لک و رزن لنبی که محمد صلی الله علیه و آله. اللهم صل علیهم حتی تبلغهم الرضا و تزیدهم بعد الرضا مما انت اهلو. اینا گروه بندی که میشه. جالبیش اینه که خود ما هم یه جایی توی این گروه میریم، مثل این چیزی که الان اینجا مطرح شد. اللهم صل علی محمد و علی اصحاب المنتجبین. از ظهور حضرت ختم مرتبت شروع میشه، به هر حال یه سری اصحاب داشتن، یه سری ازواج داشتن، بعد والا ذریه محمد یه سری زراری داشتن، نبیین والا کل نبیین ولد محمدن والا کل من فی صلوات کرزن. حالا اینجا دو مرتبه نبی که کل نبیین ولد محمدن، که در واقع در سلسله در واقع زاد و ولدی بوده که پیامبر در سلسله تولد پیامبر بوده.
من بازم باید همون بر بنویسیم، انگار که یه بار اون قسمت اول از اول رفته تا انتها، یه بار حالا حضرت رسول داره میذاره وسط، حتی قبل حضرت رسول رو هم میگه اونایی که باعث اومدن حضرت رسول بودن.
آره، به خاطر همین اونور گذاشتم که قبلش بشه.
همون میخوام بگم ای بسا نمیخواد به لحاظ زمانی بیاره قبل، میخواد اینا رو بشموره، اینا چیزایی هستند که به اعتبار از رسول حیثیت پیدا میکنن.
درست.
چند اصحابش، ازواجش، ذریه‌اش، اونا که باعث شدن بیاد، اونا که بهش بشارت دادن، اونا که برای صلوات فرستادن. انگار داره یه بار از رسول میشه بالا.
آره.
قبل و بعد دیگه به این معنی نداره، چون قبلا انگار برداشت همه شدن شوناتی حول وجود از خدا.
درسته. این چون من میخوام جایگاه خودمون توی این نقشه معلوم بشه، به این طرح، چون بعدش میگه که علا کل نبیین ولد محمد و علا کل من فی صلواتی که علیه رزن لک و رزن لنبیک، اینجا دیگه میاد اینور، یعنی یه صلواتی اتفاق میفته، علا کل من فی صلواتی که علی رزن لک، یعنی هر کس به واسطه این صلوات به پیامبر رضایت خدا را موجب میشه. فرزند نبی یک موجب خدا و پیامبر رو موجب میشه. خب تو اینجا ما الان میتونیم در این طبقه قرار بگیریم، یعنی صلوات هایی که به واسطه پیامبر، یعنی بر پیامبر فرستاده میشه، صلوات خدایی که بر پیامبره، از جانب ما یه رضایتی برای خدا و پیامبر حاصل میشه. خب میتونه هر عملی ما انجام بدیم که این اتفاق بیفته. پس این گروه دوم حرف که زدن کاملا درسته، ما میتونیم اینا بکنیم 1 2 3 4 5 اینا در زنجیره هم بیاریم. اگه در زنجیره هم بیاریم یه معنایی پیدا میکنه که اون معنا خیلی مهمه، که حیات معنوی پیامبر، یعنی حیات پیامبر به صلوات است و این صلوات ممکنه از نایه اصحاب یا از واج یا ذریه یا انبیا چی بشه؟ زیاد بشه. یعنی جریان پیدا کنه. در واقع اینجا داره جریان صلوات را از قبل پیامبر و بعد او بیان میکنه. بردیگه با محوریت خود پیامبر، وجود پیامبر، وجود پیامبر. وقتی میگیم وجود پیامبر یعنی وجود تنی پیامبر، یعنی از واجی برش مهم میشه، یعنی حضورش خیلی مهم میشه. همین جسم خاکی که ما در نظر میگیریم منظورمون همونه. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ارحم محمد و آل محمد کف سلما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. اینجا صلوات بر محمد و آل محمد مثل یه جمله، حالا ادامه این قسمت که داره شونات مختلفه صلوات مطرح میشه، یکی برکته بارک، یکی رحمته، که اینو ما قبلا هم داشتیم، صلی الله علیه و بارک و رحم کفصل ما صلیت و بارک و ترحمت، یکی میشه صلوات، برکات، رحمت. اینا قبلا تو تقریبات دیگه هم داشتیم که وقتی اینا جدا میشن به نوعی معانی اینا از هم متمایز میشه. وقتی اینا یکی هن، یعنی در واقع برکت و رحمت تو صلوات هست، ولی وقتی اینا جدا میشه اینا جدا میشه. توی صلوات جریانه، توی برکت خیر و نفع کثیره، توی رحمت حیات جاودانه. اصلا خود صلوات این سه تا شأن رو داره. اگه تنها هم در واقع اینا وقتی اینجا سله یعنی جاری کن، یعنی اینا میاد واژه سله دیگه به معنی صلوات، اینجا به اون صلوات جامع نیست، چون این سه تا میشن صلوات جامع. این سلش میشه اون جریانه خیر نفع کثیر که منجر به حیات جاودان میشه. و البته میدونین همین رو میتونیم به عنوان معنای صلوات در نظر بگیریم. یعنی وقتی میگیم صلوات بفرست خدای صل علیه، یعنی نفعی که عائد بشر میشه توسط هدایت پیامبر را نفعشو بیشتر کن. کف سلما سلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. این خیلی صلوات مشهوریه به نظر میرسه در بین صلوات ها این مشهورترین صلواتیه که به نظر میاد. اینه این که صلوات دارای سابقه است و شاخص این صلوات به این شکلی که هست از ابراهیم و آل او آغاز شده. این صلواتی که داریم میگیم که تو این سله بارک ورحمه، این که از اونجا شروع شده، معلوم میشه که در واقع این پیشینش، خب این پیشینه به ما کمک میکنه خصوصیات ابراهیم، حضرت ابراهیم و آل ابراهیم در گسترش صلوات بسیار موثره. مثلا اگه حضرت ابراهیم ساختارش ساختار براءت از شرک و مشرک بوده، هر جایی که براءت از شرک میاد اونجا محل صلوات. اگه حضرت ابراهیم خصوصیاتش یقین بوده، رؤیت ملکوت بوده، اگه خصوصیاتش حنیف بودن بوده در قرآن، مثلا اومدیم یه فهرستی در آوردیم دیدیم که ابراهیم حنیفه، قانته، امت قانته، حنیفه، عرضم به حضورتون صفت های اینطوری براشون ذکر کردیم، معلوم میشه که اینها مایه جریان و خیر و نفع و حیات جاودانه این تیکه. پس این قسمت رو ما میتونیم بگیم معنای صلوات، یا در واقع معنا بخشی به صلوات، یا تفصیل صلوات. حالا نمیدونم هر کدوم که فکر کنیم بهتره. قسمت بعد اینه: اللهم اعت محمد محمدن الوسیله والفضل والفضیله و درجت رفیه و اعتی حتی یرزا و زده بعد الرضا مما انت اهله یا ارحم الراحمین. این قسمت از اعطای وسیله به علاوه، اعطا وسیله
ابعاد به نظرم مهمیه که سبب جاری شدن صلوات باشه.
بله بله،
حال و شکافی صلوات میشه معنای صلوات و مؤلفه های جاری شده.
جاری شده یعنی شما وسیله میخوای، اعطا وسیله، مثلا حکومت وسیله است. شما بدون حکومت نمیتونی جریان هدایتو. والفضل والفضیله یعنی جامعه باید به توانمندی و استعدادی برسه تا بتونه مسئولیت پذیر باشه. شما تا نتونین مسئولیت های اجتماعی داشته باشین، فضلمندی پیدا نمیکنه. این میشه مثلا حکومت، مثالش میشه حکومت، این میشه مسئولیت. فضیلت میشه در واقع مسئولیت پذیری، یعنی پذیرش حسن مسئولیت، حسن در ادای مسئولیت. فضیلت میشه این، این طرف یه فضلی داره، از اون مسئولیتش تبدیل به یه صفت مثبت میکنه، یه سنت حسنه‌ای جاری میکنه. درجت رفیعه، درجه رفیعه میشه ارتقای شما میگین تراز، ترازه انسان رو چند قدم میکشه بالا، یا سطح، سطح انسان، که مثلا حضرت آدم مؤمنینه در زمان حضرت آدم سطح ایمان رو تا یه جایی ارتقا دادن، مؤمنین حضرت نوح تا یه جایی دادن، اینو بهش میگن درجه. بعدی حتی یرزا و زتو بعد رضا به ما انتحلو، این میشه ترجیبنده همه دعاها. پس این قسمت خود صلواتش.
احتمالا صفت حمید مجید هم میشه ملکوت صلوات.
بله، که هم
شاخص صلوات اون باید اسمش حمید مجید.
میدونین حمید به خاطر شایستگی و ستودگی و زیبایی و کمال آفرینیشه، مجید به دلیل بدششه، اون یعنی کسی یاریه یارای مقابله با او هم نداره، قدرتشه، اقتدارش، عزتش. اللهم صل علی محمد و آل محمد کما امرتنا ان نصلی علیه. خیلی اینا وظایف نوع انسانه نسبت به صلوات، این دیگه خیلی مهم میشه. پس اصلا میریم فراز بعدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد کما امرتنا ان نصلی، معلومه دیگه، ایها الذین آمنوا صلوا علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد کما ینبغی لنا ان نصلی علیه، کما یعنی تا آخرین حد توان و ظرفیت.
بفهم اگر بخوام اول تراز به صلوات نگاه کنیم، حالا چون اولش که بشنیم ملائکه رو میدیدیم، موضوع صلوات خیلی رفت توی اون واسطه ها. اگر از اول فرض کنیم که اینا در ترازهای ابتدایی همچین جاهایی هم که اونجا من باید صلوات بر پیامبر همش تکرار میشه، شما ترجیبندتون این بود که صلوات بر پیامبر از حیث مثلا یا از
بله
میشه اینطوری گفت که از اینجا کلن توی این فضا فراز صلوات، صلوات هم بطور مشخص منظور صلوات رو از پیامبر گرامی اسلام و آل پیامبر است. حالا اینا هر کدوم یه حیثیتی داره،
درسته؟
اولا حیثیتشو بگم ببینید چطور.
بله،
اولا مقام پیامبر مقام واسطه است در عالم هستی، این تعیینش میشه ملائکه. پس قسمت اول صلوات بر پیامبر به اعتبار واسطه بودن که تجلیش میشه پیام میشه ملائکه. شأن بعدی پیامبر شأن نبوت، به خاطر اینکه او اگر واسطه است ولی واسطه هدایت و سعادت است، اینجا حیثیتش میشه همه انبیای الهی. موضوع سوم واحد صلوات بر پیامبر که میشه حضرت ابراهیم و حمید مجید و کاربرد شکافی اون. این قسمت صلوات به عدده، اصلا غیر بعد از این امرتنا ان نصلی، این فراز همش به عدد شعر و لحظه و ایناست. اینا در واقع داره همه موقعیت ها و بستر ها و تفصیل صلوات رو میشه همه رو اینجوری چیز سر اینکه شبونات مختلف صلوات رو برمیان.
پس ما اینجا وقتی که صلوات میاد دو دست اتفاق میفته، یه صلوات بر به واسطه پیامبره، یه صلوات بر پیامبر. تو واسطه به واسطه پیامبرش ملائکه هستن و انبیا و در واقع هر کسی که وساطت داره در این، واسطه ها، واسطه هایی که انتقال دهنده یعنی شکلی زندگی پیامبر بوده یا حرکت واسطه های انتقال دهنده. چون شما اللهم صل، چون اولش میام میگه اللهم صل اللهم صل علی فلان جبرئیل، یعنی ما چون پیامبر رو واسطه داریم میکنیم، ما اینجا نمیگیم صلوات استقلالی بر جبرئیل، چون اینجا داره پیامبر رو میخواد صلوات بفرسته، به بهانه صلوات یا به واسطه صلوات بر پیامبر به ملائکه هم صلوات میفرسته.
خب حالا این جمله رو بگم، ببین چرا این جمله که من گفتم نیست، چرا نمیگیم اینا شؤونات مختلف صلوات بر پیامبر است؟
خب حالا توی این بخش وقتی که میایم اینطوری دستبندی میکنیم، اینجا صلوات بر پیامبر که مطرح میشه، اینا شؤونات پیدا میکنه، صلوات بر پیامبر شؤونات پیدا میکنه. صلوات بر پیامبر یکی سابقه پیدا میکنه، یعنی مثل اینکه یه جایی سبقت گرفته که این سابقه ممکنه ملکوتی هم باشه که میشه حمید مجید، سابقه و ریشه. یکی سطوح پیدا میکنه و مراتب، یکی چی پیدا میکنه؟ عدد پیدا میکنه، میاد تو نظام عددی و تشخص واحد پیدا میکنه. خب یعنی ما ویژگی هایی که از این به بعد برای صلوات میگیم رو به صورت مستقل که اینجا یادداشت میکنیم، شما بین این دو تا یه ارتباطی برقرار میکنی، همه این در اون ضرب میشه. یعنی وقتی میگین صلوات به واسطه پیامبر، در واقع همه این چیزی که پایین داری میگین به نوعی بالا هم اظهار میشه. کن نه اینطوریه، صلوات بر پیامبر با روی کرده به معناشناسی خودش و صلوات بر پیامبر به اعتبار اشتراک این صلوات با بقیه است. اینجوری میخوام بگم، اشتراک گذاری صلوات با اختصاص صلوات دو تا معقوله میشه. اشتراک گذاری مثل اینه که شما یه فضای اختصاصی دارین، این فضای اختصاصی مال شماست، بعد این فضای اختصاصی رو شما انتقالش میدین، در اختیار کسی دیگه هم دارید میذارید، اینا اشتراک داری میذارید. این دو تا شأن پیدا میکنه، شأن اشتراک گذاری، شأن اختصاصی. حالا ممکنه شما بگین چرا از شأن اشتراک گذاری شروع کرد؟ چون اختصاص اگه شروع میشد، دلیلش اینه که شاید دلیلش این باشه که وقتی اختصاص رو مطرح میکنین، چون فرازای پایین میاد توی عدد و تشخص، اینا یه رتبه معنایی دارند توی این اشتراک گذاری، در واقع اینا یه مدل احترام داره. مثلا وقتی حضرت آدم به عنوان پدر میاد، بهتر اول بیاد از نظر ادب. پیامبر خودشون تو این کار بیشتر میپسندن، چه این که انقدر اون لیاقت پیدا کرده که شأنیت صلوات بر محمد و آل محمد براش اشتراک گذاری بشه. حالا اینو بعد هم میتونیم باز فکر بهتری بکنیم، بریم تا آخرش، بعد اینو میتونیم تغییرش بدیم. اللهم صل علی محمد و آل کما عملتنو، کما ینبغی لنا ان نصلی علی، ینبغی لنا، ینبغی انبغا به معنی بغ یعنی خارج از توان، خارج از ظرف. انبغا یعنی کاری که در اش میگن انبغا کردن، یعنی بپذیره که اون ظرفیت خودش رو برای اون حد دستیابی فراهم بکنه، فراهم کرد. وقتی میگن البته میگن سزاوار بودن، ولی سزاوار بودن خیلی معنا رو نمیرسونه بلکه تو این عبارت، یعنی دستیابی بالاتر یا بیشترین دسترسی. به نظر من انبغا به معنی بیشترین دسترسی. شما یه سری یه جایی ثبت نام میکنین، میگن دسترسی های شما ایناه، بعد شما میگین من بیشترین دسترسی رو میخوام در حد عالی، نمیش میگن انبغا، میگیم ما سزاواره. میشه کما ینبغی لنا ان نصلی علی، یعنی بیشترین دسترسی رو، بیشترین ظرفیت رو ما بتونیم از این صلوات به دست بیاریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد به عدد من صلی علی. خب اینا رو وقتی اینجا بخوایم بنویسیم بهتره اینطوری بنویسیم که وظایف، از حیث وظایف میشه امر شدن، ظرفیت و سطح دسترسی، از حیث حالا نمیدونم این بگیم که وظایف اینجا نمیخواد، چون بعدش میگن که کل حرف فی صلا.
سوال اول سوتو مراتو برای وسیله و اینا نوشتیم.
بله
مراتب
فضل، مثلا حکومت، بعدش فضل، بعد فضیلت، بعد درجه است. اینا هر کدوم یه سیر مراتب داره. البته من با بالاییش که بارک، البته نه بارک های نارو که گرفتیم برای خود معنای صلوات.
شما نوشتین سابقه، به نظرم با بیشتر از سابقه واحد صلوات رو تبیین کردن، ولی همین هم احساسه، چون دقیقا داره واحد
بله.
از ابراهیم هم میگه، نمیخواد سابقه بگیم، خود ما رو واحدش معرفی کنه. این انگار که داریم مثل که شما میگید عدد، اتفاقا عدد از اون در میاد. شما اولش فرمودین که وقتی عدد پدید میاد که یه چیزی تشخصش معلوم شه، بعد بگی خب از این دوتا. الان تشخص صلواتمون قسمت اول دو دایره کشیده گفته به این میگیم یه صلوات. حالا اینو شروع میکنه به عدد دادن، میگه از این دوتا، نه به عدد همه صلوات فرستنده ها. یعنی دقیقا دو قسمتیه، همون دو قسمتی که شما در صبح نوشتین. قسمت اول تشخص صلوات، این صلوات هویت میده،
درسته،
این میگیم صلوات. قسمت دوم عدد دادن به صلوات،
درسته،
یه وظایف هم نمیخواد واقعا، میشه عدد دادن، یعنی انگار انقدر عیان میشه و واضح میشه که صلوات اول تعین پیدا میکنه بعد عدد رو تفصیل پیدا میکنه.
آخه اون قسمتی که میگه کما امرتنا کما ینبغی رو چیکارش کنیم؟ عدد دادن نیست اون. پس خود واحد صلوات تبیینه، واحد صلوات یعنی چیستی صلوات، سطوح و مراتبشه. میتونیم وظایف رو بگیم، بعدش بیام یه فلش پایین تر.
کماش یعنی چی؟ این مثلش کرده انگار، نگفته که به ما امر کردی، که گفته اللهم، این در مقام دعاست. حتی من میگم وظیفه جزء شاخص اومده، یعنی آنگونه صلوات فرست کما امرتنا، یعنی این حالت امر شده خودش مثل نمونه ای برای تبیین خود صلوات. چون نمیگه که به ما امر کردی صلوات بفرستیم، که سیاق عبارتی اینطوری نیست، که میگه خدای صلوات بفرست بر محمد و آل محمد آنچنان که امر شده این ما بر این صلوات. این یعنی که مثل این مونه که اینقدر جالب به نظرم اینجوری میاد، مثل این که میرس اینقدر اومده پایین تا رسته به من، بعد صلوات در من یه نمونه ده دقیقاً میسته. چون این کما امرتنا حد اقلشون آیه است که میگه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما دیگه. ولی یه وقت شما میگید مؤمنین امر شدن به صلوا علیه و سلموا تسلیما، یه وقت میگید خدایا آنگونه صلوات بفرست که مؤمنین امر شدن به صلوا علیه و سلم، یعنی خود وظیفه مؤمنین شده یه شاخصی برای صلوات، این شده واحد. نمیخواد وظیفه مؤمنین رو بگه، میخواد بگه صلوات آن است که مؤمنین بدان امر شده اند. این در مقام تبیین جایگاه صلواته، نه تبیین وظیفه من. میمونه که بگیم نماز آنقدر مهم است و جایگاه دارد که همه مؤمنین را بدان امر کردن. نمیخوام الان بگیم مؤمنین به نماز امر شدن، که خواهم ببینید نماز چه چیز بزرگیه که همه به اون امر شدن، صلوات چه چیز بزرگیه که همه ماها را به اون امر کردن، ما امر کردن صلوات بفرستیم. به نظرم هنوزم تبیین شاخصه، در جایگاه صلوات، صلوات چنان عظمتی دارد که امر شده است بر همه ماها. خیلی حرفه، یعنی خدا تقوا رو امر کرده، صلات رو امر کرده، همش نمونه های عبودیت خودشه، چون در همه اینا عبودیت خداست دیگه، و از آن جمله صلوات رو هم امر کرده است. میره کنار نماز خوندن و روزه و احکام شرع و اینا میشینه.
درست این که صحبت میکنی درسته، به هر حال این کماش در جریانه اون صلوات در زندگی انسان مطرح میکنه، یا اون کمایی هم بقی لنا داره، اون جریانی که صلوات لازمه در زندگی باشه رو،
مقصد زندگی صلوات آن است که مقصد زندگی من است. نمیخواد بگه ای آدم مقصدتون اینه، خود عجب صلوات چیز شگفت انگیزیه که حتی این شبیه جمله‌ای که شما میگین، این از این جمله خونید، صلوات آنچنان است که جا دارد بگویی تمام مقصد زندگی یک انسان است. و این در واقع صلوات تبیین میکنه چه چیزی با عظمتیه. خیلی از این نظر خیلی تفصیلی که پیدا کردیم، رسیده به خود ما و ماها شدیم شاخص صلوات. بعد شروع میکنه رو دیگه به عدد در میاره،
اللهم صل علی محمد و آل محمد، به عدد من لم یصل علی، به عدد من صلا و به عدد من لم یصل علی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به عدد کل حرف فی صلات صلیت علی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به عدد من صلا علی و من لم یصل علی. اینجا دو بار ذکر شده، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به عدد کل شعرتن و لفظتن و لحظتن و نفسن و صفتن و سکونن و حرکتن، من من صل علی و من من لم یصل علی. و به عدد ساعاتهم و دقایقهم و سکونهم و حرکاتهم و حقایقهم و میقاتهم و صفاتهم و ایامهم و شعورهم و سنینهم و اشعارهم و ابشارهم و به عدد زنت زر ما عملو او یعملون او کان منهم او یکون الی یوم القیامه و که از آف ذالک که از آف مضاعفه الی یوم القیامه یا ارحم الراحمین.
من یه چیزی از این بگم برای شما دیگه شد، به نظرم اینجا بعدم اولا رو دسته میکنه من سلدا و من لم یصل، یعنی چه کسی سلدا کنه چه کسی سلدا نکنه بستر تجلی وجود پیامبره، فرقی هم نمیکنه. یعنی هیچ کس نمیتونه جلوی تجلی این حمید مجید رو بگیره، به خاطر این که اگر باش همراستایی کنی میشه جلوی خودش، باش مخالفت هم کنی باز اون توش عیان میشه، یعنی مخالفت کرد پس اون چقدر قشنگه. یعنی حمید و مجیدیش در اینه که چه کسی باش همراستا باشه چه کسی همراستا نباشه حتما او جلوه میکنه.
خب
بعد نه تنها او جلوه میکنه، تمام اجزاء نه فقط در کلیت کار اونا جلوه میکنه که در تمام اجزاء کارشون جلوه میکنه، از لفظ و شعر و اینا، نه تنها بر این، در موقعیتی که اون کار انجام میشه هم جلوه میکنه، عدد ساعات و دوباره با هم میکنه و واقعا عدد دار میشه در منفی و مثبت.
خب پس شاید بشه گفت که جریان صلوات در زندگی انسان، چون شما وقتی که جریان صلوات در زندگی انسان میشه، میشه مورد امر، میشه مورد دسترسی، میشه ممکنه یه دهی صلوات بفرستن ممکنه نفرستن، به هر حال اینا تو هر حالتیشون این صلوات جریان داره.
اگه بگیم جلوه بهتر نیست، مثلا چون میگیم جریان، اون باید جریان نده ولی میتونه جلوه داشته باشه، از باب اینکه یه وقت به نبودنش جلوه میکنه مثل صفات صلوات.
بله جلوه میتونه باشه،
اینجوری میشه تمام مواقف جلوه، اون واحد صلوات، اون میشه همه مواقف جلوه صلوات در عرصه زندگی انسان.
یا سل نمیشه یا لم یا سل نمیشه. حالا اینا، حالا باید ببینیم چرا در این خصوص این مسائل ذکر شده تو زندگی. مثلا عدد کل شعره، یعنی مو، عدد کل مو بعد شعره،
کنارش لفظ و لحظه و نفس و صفته، مو بهش نمیخوره، میگن شعر و موها بلاخل، به بقیهش که میگه لفظ لحظه.
خب هیچ کدوم به هم نمیخوره، یعنی در واقع اینا هر کدوم نماینده یه ساخت دارن.
مو به اعتبارش ساخت داره
عدد، مثلا شما وقتی میخواین یه چیزی رو کسرتشو نشون بدیم میگیم مو، کاری به کله من نداشته باشیم، به سر خودت، سر مبارکه خودتو نگاه، سر مبارکه من نگاه، البته بازم خوبه آمدی. هر وقت میخوان در واقع عدد رو زیاد بگن میگن چی؟ شعره. بعد لحظه، بعد لحظه، نفس، صفت، سکون، حرکت. شعره، لحظه، لحظه، نفس، صفت، سکون. میشه نماینده بدن. مثلا شما میگین سلولای بدن، میتونیم بگیم هر کدوم یه برش داره، شبیه به هم نیستن هیچ کدوم. لفظه رو اونیه که به صوت میاد، لفظ اونیه که میشه صوت، نماینده صدا. اصوات لحظه نماینده زمانه، نفس نماینده حیات و عجل، صفت نماینده خصوصیات و ویژگیست. صفت وقتی میگن منظور تشخصات کارکرد هست. سکون نماینده در واقع حرکت
هم بعدش داره، سکون و حرکت،
حرکت هم داره. پس
شون واقعا سکونه این حرکت
میشه انتقال، استقرار، اون یکی همیشه انتقال. عجب ها،
میشه یه چیز من بگم، یه چیز دیگه بگم، همه اینا رو شاید بشه بوله. این مثل یه ساختار وجودیه.
خب
ساختار وجودیش اینطوریه، حالا حتما اینکه شما بگیم که حالا بوده فکر شکفتن این کسی رو سر جاشی، ولی این یه دستگاه دیگه برای تحلیلش میکنه. مثل یه ساختار وجودیه، چطوری؟ وقتی سل چه کاریه داره در واقع سعی میکنه به این جریان متصل بشه، این صلوات رو میخواد تبدیل، وقتی داره میگه صلی تد، اینا حالات نمازگزار است دیگه، میگه صلا در این همش داره چه عملی انجام میده، سل داره ازش بروز پیدا میکنه، در سل یه اتفاق رو میفته، حتما یک جریانات خفیف ذهنی داره. تمام آن چیزهایی که مثل شعور، شعر، کوچکترین چیزهایی که از ذهن میگذره حتما
یه کاری میخواد بکنه، شعر رو مو نگیره. ببین دستگاه مختصاتی شو بباید تقریب رده که این شهر رو مونگیره. بگو تو مو میبینی و من پیچش مو،
من مو میبینم شما پیچش مو.
خب بگو شهر رو میگیم، واحد فهم.
آره واحد فهم، یعنی حتی کوچکترین خطوراتی که از ذهنش میزن، لفظ واقعا میشه چیزی که ازش برموز پیدا میکنه، لفظ میشه نماد برموز پیدا کردن، حالا به صوت در موردن، یعنی لحظه یعنی یه آنی براش داره، لحظه یعنی یه آنی براش داره، مثل حالت همون لحظه نفس هم بالاخره داره که میشه اصل هویت وجودیش. صفت میشه تمام ویژگی‌هایی که برای عارضن و در هر عملی یک سری از قوا ساکنن، یک سری از قوا در حال حرکتن. جالب، مثلا شما فکر نماز وقتی یه نفر میخونه یک سری از قسمت‌ها در حال حرکتن، یه قسمت در حال سکون، در واقع در حال سکون نیستن. یه مثال بزنم، این مثال شما در مورد دست میزدین قبلا، مثلا میگین که یکی وقتی میخواد با دستش سیلی بزنه ظاهرا با 4 تا انگشت کار میکنه، یه انگشت دیگه بیرون کار نمیکنه، وقتی داره مداد دستش میگیره انگار که 3 تا انگشت کار میکنه، 2 تا کار نمیکنه، در واقع نه که 2 تا کار نمیکنن، سکونشون عامل اون کار است. برای همین واقعا از این طرف این ساختار وجودی شگفت انگیزی، از خطورات ذهنی تا بروزش، این نظام ادراکش تا بروزش، تا آنش یعنی حالش، تا هویتش، تا صفات عارضش، تا اون چیزایی که در موقعیت این عمل ساکنن و با سکونشون اجازه این عمل رو میدن، اونایی که با حرکتشون اجازه این عمل رو میدن.
نه حرف شما 100% درسته، شما میگن رو واحد شی، واحد شی که میاری اصلا شی، شما وقتی این رو تو ساخت داره انسان شی رو میگین، فهم براش موضوعیت پیدا میکنه، عملا براش موضوعیت پیدا میکنه تو ساخت داره انسان. ولی وقتی تو ساخت داره هستی اینو میبینید، توش جرم جسم موضوعیت پیدا میکنه. ببین بس شما اشکال نداره اینو بردی تو ساختار انسان، خیلی هم خوبه، ولی اینو وقتی تو ساختار انسان موجود بیا ببرین، اینا که رشته اولمپایه یند رو هلاک میکنه دیگه. چرا؟ چون یوهایی آدم باید رفته باشه کار کرده باشه تا بفهمه هلاک بشه، همطوری هلاک نمیشه. شما وقتی میخوایی مختصات یه شی رو در بیاری، این مختصات رو چجوری در میاری؟ به چه خصوصیاتی در میاری؟ البته کسی در این رابطه، البته من نیدم که میگم ما بعیده کسی اومده باشه اینا رو فهرست کرده باشه که ما مختصات اشیا رو چجوری به دست میاریم. این میگه مختصات اشیا رو ما این هفت رو دو چهار آره این هفت رو راجبشون هر شیء رو من قبل اینکه اینا بنویسم چون خودم داشتم کار میکردم در آوردم از قرآن در آوردم کاری به اینجا ندارم استنادتش هم خودش یه چیزی داره، یه جرمیتی داره. و حالا بگین یه طول موجی داره، یا حتی شما هر شیئی وقتی نگاه میکنین یه بروزه، نباید ببریش روی یه میکروارگانیسم مثل این پارامیسی داشتیم قدیما، تک سلولی، هر موقعی میخواستن زیستشناسی یاد اون بدن اونو میذاشتن میکروسکوپ گفتم ببین اینطوریه، اونو اونجوری نگاه کن، اتفاقا اون موجه داره، نمیدونم شهر داره. بعد بعضی وقتا ممکنه بعضی اینا کلونی هم تشکیل بدن، شهر انواع شهر داشته قایلا. اینا تو بعدی از زمانند، بعدی از جرمیت دارن، بعدی از زمانن. حالا ممکنه یکی بگه چرا شهر، مثلا شهر از میدونین که زنده خاصه، زنده شهر هر موی زنده است، ولی البته بعضی هم میگن نیمه زنده است. در واقع آره
وقتی بسته زنده است به مثل اینکه جدا باشه
شهر این یه نماینده انتخاب کرده از بدن که خود مرگه، یعنی میخواد بگه یه اتصالی داره با یه چیزی. حالا اینجوری میشه گرفت دیگه. حالا اونطوری که شما گفتیم میتونیم بگیریم، نه اینکه بگم اصرار داشته باشیم، چون شعر به معنی فهمم هست، شعر به معنی موام هست، من از این مختصات شی میگیرم. حالا از تهش هر شی در نظام مادی یه سکونی داره، یه حرکتی داره. سکون به معنیه استقرارش که قلم رو تعیین کنه براش، حرکت نفوذش رو تعیین کنه. اینا رو بعدن آدم زیست شناسی بخونه یعنی همین ویروس کرونا رو بذارن تو اینجا بررسیش بکنن خیلی چیز جالب در میاد، چون همه میشناسن. مثلا میگن کجا کدوم سطح ها استقرار پیدا میکنه، حتی درآوردن که تو کدوم سطح ها چند ساعت میمونه این سکونش، بعد چگونه انتقال پیدا میکنه این حرکتش، و هر چیزی هم حرکتش یه جوریه دیگه. حالا بعضی ها با باده، بعضی ها با بس مختص این تعیین میکنه که کی کجا باشه. یعنی یکی از چیزایی که تعیین کننده قلم روی یک شیء نحوه انتقالش و جهش های در واقع اینا که فیلوژنی خوندن، فیلوژنی میش میگین؟ چی میگین؟ تبارشناسی میگین؟ هرچی اینا به سمت جلو میان جهش پیدا میکنن، تو ساختارای حرکتیشون سکون و انتقالشون نوعاً چی میکنن؟ جهش پیدا میکنن. این گیاهانی که یا موجوداتی که مدرن ترن، جلوترن، میزان حرکت و سکونشون قوی تره. اتفاقا این ویروس جدید هم خوبیش به اینه دیگه، یعنی در عرضه مدت کوتاهی بیشترین وسعت انتقال رو پیدا کردین، یعنی حرکت، این نوع جهشش اینطوره. و خب اینا جهش های پیش رفته میبرن هم سکون، بیشترین سکون، بیشترین انتقال، یعنی دوتا رو اقتدار محصول چیه؟ فاصله داری سکون و حرکت، یعنی استقرار داره. من فکر نمی کردم اینا رو بخوایم بگیم بریم تو بحثای علوم پایه. اینا هر کدوم که میگیم بر مبنای اینا نظریات مختلفی همین الان موجوده، یعنی همین الان کسی با کامپیوتر سرچ بزنه بلافاصله کلی مقاله میاد راجبه این که راجبه این موضوع تحقیق کردند و حتی راجبه جزئیاتش تحقیق کرد. عامل قدرت، سکون و حرکت. حضرت سلیمان به عنوان فرمان روای مقتدر قرآن در بوده سکون و در بوده حرکت هر جفتش رو تونسته چیکار کنه؟ به بالاترین وجهی داشته باشه. حالا صفت وصفای خاصه، بهش میگن کار کرد، یعنی شی وقتی که به فعلیت در میاد و خاصیت ازش بروز پیدا میکنه بهش میگن صفت. نفس، هر موجودی عجل داره و عجلش به نسبت نفسشه، به تعداد نفسشه، واحد عجل نفس. یعنی اما اولی که ما رو کتابمون رو گفتم مثلا اینقدر میلیارد مثلا نفس، همینطوری داره. این امیرالمومنین هم یه روایت دارن راجع به همین موضوع. لحظه اون در واقع مختصات موجود نسبت به زمانش. حالا خود این هم یه داستانی داره که زمان یه بودیه که برای هر موجودی یه جور تعریف میشه. بله بله، همین، یعنی در واقع که اینم خودش خیلی به نسبت موجود خیلی مهمه. فکر کنم طول لحظات در موجودات متفاوت. یعنی لحظه مثل الان ما که میگیم یه چشم به هم زدن برای ما لحظه است، یه چشم هم زدنه، مثلا گل سنگ ممکن 100 سال طول بکشه. یه چشم هم زد یه قدم رفت جلو اینطوری. یعنی داستان لحظه اصلا بود میده به موجود از نظر خودش و ساحتهای حرکت فرایندیش و اثرش. مثلا موارد منفجر لحظه شون آن تر از آن ماست. مثلا گاز نیتروژن، نمیدونم شما دیدین یا نه، لحظه شون از لحظه ما لحظه تره، یعنی زمانه چیزش، زمانه اثرگذاریش،
زمانه فعالیت یافتن قوه.
بله خیلی وحشتناکی، اصلا چیز عجیبی. لفظم که
سیگنال شی در ارتباط با
اشیایی. آفرین. البته طول موجش ارتباط که هر موجودی هم داره، یعنی شما دو نفر بذارین اینجا، این همینطوری بینشون این حالت برقراره. به همین دلیل وقتی مهمون میاد خونتون، انشالله که زیاد بیاد خونتون، بعضی وقتا شما خوابتون نمیبره، نه اینکه خوابتون نبره چون مهمون اومده ها، نه، این چیز داره، لفظه داره، یه فشاری آرز میکنه، حالا یا بیتابتون میکنه یا خوشحالتون میکنه، به هر حال فرق نمیکنه، یا از بیتابی نمیخوابی یا خوشحالی نمیخوابی، به هر حال مهمون بیاد. تو اردوهایی که میرین خب خیلی فرق میکنه که تو سنیه بخوابین یا لفظه. خیلی جالبه، میشه گفت نماینده فشاره، میشه گفت نماینده طول موجه، نماینده به نظرم نماینده ارتباطه، نماینده ارتباط، یعنی تعیین کننده مختصات اشیا با همه. حالا یه موقعی بیکار بودین شما که خیلی سرتون شلوغه، یه موقعی بیکار بودین، بد نیست این مورچه ها رو ببینی که دارن مثلا دیواری رد میشه، بعد دوتاشون به هم میرسن، دوتا شاخش اینطور اینطوری میکنن، بعد اینطوری یکیشون میتابه اونور، یکیشون میتابه اونور، بعد وقتا اینطوری دوتا شاخشون اینطوری میکنن، یکیشون میره اونور، یکیشون برمیگردن. این حالته چیه؟ حالته لفظه. خیلی حالته لفظه رو میشه با مورچه دید، مثلا خاصیت مورچه. البته میگن مورچه چیه که کله باچش باشه، همین خوبه، مورچه چیه که حرف زدنش با هم باشه، که با شاخش یه حرف بزنه، اونایی از یه حرکتی منصرفش بکنه یا به حرکتی وادارش کن. حالا بعضی از فیلم هایی که راجع به مورچه ها گذاشتن خیلی جالبه، مثلا پل درست میکنن رو هم، بعد بقیه رو هم راه میره، میخوان یه تیکه برسن به این شیرینی، یه فاصله ای داره، همطوری دست به دست هم میدن. این خاصیته. شما این چی جوری با هم حرف میزنن؟ خب شهر هم که، حالا شهر رو پس نماینده جلوه موجود بگیریم، حالا که هم اینقدر خوب گرفتیم دستمون درد نکنه، مو رو بگیرین جلوه. خوب هم هست، بعد یعنی همون جسمش میشه، ولی اون جلوه بخشش میشه، که شاید حضرت اگه مثلا امیرالمومنین این رو میگفتن چون مرد بودن، شهره رو جایش چیز دیگه ای میگفتن، البته ممکنه شما بگیم مال پیامبره که به حضرت صدیق گفته شده، ولی چون یه خانم داره میگه و موی او جلوه او حساب میشه و فقط بایستی در واقع برای عبودیت به او رو حفظ بکنه، یعنی تاج عبودیتش حساب میشه، یعنی یه قسمتی از بدن رو گفته که تو عبودیت خانم وقتی میخواد نماز بخونه باید موهاشو بپوشونه. حالا اینم شاید بد نباشه روش فکر کنیم. خب به هر حال اینا میشن مختصات شیء مخلوق، که هر مخلوقی اگه بخوایم یه شناسنامه برای مخلوق درست کنیم، که من به ذهنم رسید یه جدول مثل شبیه مندلیف میشه برای موجودات درست کرد، این جدول مختصات این جدول رو چی تعیین میکنه؟ اینا تعیین میکنه. فکر کنم خیلی جالبه، یعنی حالا نمیدونم، من اینا رو قبلا واژه‌هاشو تو قرآن دیدم.
واژه‌هاش چیه؟
دارم چیز میکنم، دارم در میارم واژه‌هاشو در میارم و خیلی اینا جالبه، یعنی خیلی عجیبه. مثلا انتقاله در آوردم، سکونه در آوردم، بعد بقیهش هم عجل رو در بردم، اون زمان رو در بردم، یعنی اینا همشون قابل برام هم جالبه، این ترتیبه اینا خیلی عجیبه. کی باورش میشه؟ کی باورش میشه که در یه متن دعا یه همچین دقتی شده که مختصات مخلوق ضبط شده توش؟ بعد به عدد کل شرح، یعنی در واقع این مختص یه شیء به تمایز شناسنامش بررسی شده، مثل این که به یه نفر رو بگن که این آقا باباش اینه، مادرش اینه، بچهش اینه، جدش اینه، بعد بگن به اعتبار همه جده ها، به اعتبار همه فرزند ها، به اعتبار همه، یعنی به اعتبار سنجه این، به عدد اینا صلوات یا همچین چیزی. این چقدر بایستی این ذهن، ذهن که نیست، این وجود شهود داشته باشه در عالم و حضور داشته باشه که موجود رو به این تفسیر ببینه. خب بعدش میشه به عدد ساعته. حالا این هم دیگه خیلی دیگه جالبه، این یه تیکه است میشه ساعت، دقایق، سکون. این سکون با اون سکون فرق میکنه، چون این تو ساختاره زمان داره مطرح میشه، اون تو حالت انتقال حرکت، این حرکات، حقایق، میقات، صفات. جای کم میارم مجبورم ها؟ نمیخوام یه خورده بالاتر برفتم درست بشه، میارمش اونور. خب چه ساعت. دقایق، سکون، حرکات، حقایق، میقات. صفات ایام. شهور سنین. اشعار و افشار. خب حالا ببینیم اینا چی میشه. حالا ببینیم اینجا چون افشار رو برده و اشعار رو برده، این تایید میکنه که اون شعر هم واقعا مو بوده. یعنی اینجا چون کنار افشار میاد بشر، پوست. ساعت نماینده چیه؟ نماینده ساعت. ساعت تو قرآن به معنی محل وقوعه، در واقع زمان فعلیت. دقایق نماینده چیه؟ ما میگیم دقایق نماینده یه خود ریزتر از ساعت، نماینده زمانه تو فعلیت ها، تو این فعلیت عمومیه، این فعلیت خاص. حالا فعلیت عمومی ها فعلا اینطوری بگیریم، مثلا برای اینکه یه کاری انجام بشه چند تا کار باید انجام بشه به مجموعه، وقتی تا یه کاری انجام بشه. مثلا شما برای که نهار بخوریم بایستی مثلا 30 تا لقمه غذا بخوری تا گرسنگی برطرف بشه. اون فعلیتش میشه فعلیت عمومی کلی تر. ولی اونی که میره روی جزئی که مثلا یه لقمه میخوریم، روی فرایند یه دونش میشه دقیقه، دقایق میشه. پس اون یکی رو میگیم فعلیت عمومی، یعنی مجموعه کارها برای وقوع چیزی. این میشه فعلیت اختصاصی برای یه دونه کار. سکون میشه نماینده فعلیت، منتها فعلیت از حیث عدم تحرک. یعنی خیلی وقتا یه کاری میشه چون یه کاری انجام نمیده میشه. اصلا در واقع بازدارنده داره میشه، حرکات میشه نماینده فعلیت از حیث تحرکات. حقایق میشه نماینده قوانین حاکمه بر فعلیت. میقات میشه نماینده محلهای اثر و تحول. یه چیزی دیگه میشه، مثلا یه شیعی دیگه ازش متولد میشه، این میشه میقاتش. یه تحولی در شیعی ایجاد میشه، این میشه میقات. صفات نماینده ظهورات و خواسته فعلیت یافته میشه، ایام دوره ها و مراحل فعلیت ها، شهور در واقع اینجا بگم ایام میشه مراحل، شهور میشه دوره های دوره، نه ریز دوره ها، فعلیت ها، سنین میشه دوره های فعلیت، مراحل رو من ریز گرفتم، ریز دوره، خود دوره. البته ما میتونیم یک شو مثلا ریز دوره رو بذاریم مقطع، اون رو بذاریم دوره، یا بالعکس. به هر حال منظور بزرگتره. اشعار میشه نماینده فعلیت های حساس، افشار میشه نماینده فعلیت های حالا اینطوری بگم، نماینده جلوه های فعلیت، اینو بنویسم نماینده گیرنده های فعلیت. اشعار میشه بروزات، ابشار میشه گیرنده ها. البته ممکنه شما جور دیگری بگیرین، من این را همش رو بردمش رو فعلیت. یعنی اینجا یه شی داریم، یه فعلیت شی داریم. حالا من اینو از توها رو از چی به دست آوردم؟ از کلمه حی قیوم به دست آوردم. حی نشان دهنده موجوده و شیء، و اینا مختصات شیء، اونا مختصات قیومیت فعلیت. تو فعلیت چی مهمه؟ زمان خیلی مهم میشه و دوره خیلی مهم میشه. اصلا اساس فعلیت میاد روی چی؟ روی زمان. شما زمان رو بگیرین، این مثل این که دیگه شی نمیتونه دیگه یه چیزی دیگه ای بشه. به همین دلیل وقتی که روز قیامت هر کی تو حدی هست چی میشه؟ بقا داره، جلوه داره، باقیه. ولی این همطور داره یه چیزی میشه. توی اینا در واقع ساعت و دقایق و سکون و حرکات، هر کدومه که نگاه میکنی، میقات، صفات، ایام، شهور، سنین، اشعار، ابشار، اینها به نوعی برمیگردن به اون فعلیت ها. خب نمیدونم این مفهوم هست یا نه. در بین شنوندگان و بینندگان عزیز کسی آمپرش نچسبیده؟ چیزی نپرسیده؟ چی شد؟ کلو مخلوقه لهو شن، دوتا شن داره، خوندین دیگه سوره الرحمن و به ایالا رب کماتو کذا، که اونجا دوتا شعنی همشه میره، دوتا شعن داره، یه شعن شیعیت دارن، یه شعن مخلوقیت دارن، یه شعن فعلیت دارن. تو شعن شیعیتشون کمال موضوع چیز تمام مهم میشه، تو شعن فعلیتشون کمال مهم میشه، سیر سبیل سبیل نه سبیل، یعنی برشون کمال مهم میشه، رسیدن و قرب و در واقع فرق نمی کنه، همه موجودات این طوره، هرکی مخلوقه این طوره. در شیعیتشون یه جرمیت به هر حال پیدا میکنن، یه جسمیت پیدا میکنن، یه ارتباط با بقیه اشیا پیدا میکنن، یه مختصات زمانی پیدا میکنن و هر کدوم هم نظام زمانیشون متفاوته، شاخ اصلا اندازه گیری زمانشون هم متفاوته، یه دوره پیدا میکنن، یه در واقع تو خودش هر شیئی که به وجود میاد روش برچسب میذارن که این طول عمرش چند چقدر باشه، حیاتش یه خود حیات پیدا میکنه، طبیعتا یه کار کرد پیدا میکنه، یه خاصیت پیدا میکنه، یه محلای اقلیم پیدا میکنه، یه انتقال پیدا میکنه، کجا میره، کجا سرک میکشه، کجا امکان سرک کشتن داره، این میشه مال خود شیعیتش، این میشه شناسنامه شیعیت. تو شناسنامه فعلیتشون 2, 4, 6, 8, 10, 12 تا ممکنه حصر هم نباشه، تو فعلیت این طوره، یعنی ما لزومی نداره در فعلیت قائل به حصر بشیم، چون میتونیم ما فعلیت از ابعاد مختلف نگاه کنیم، ولی تو شیعیت قائل به حصر میشیم. اتفاقا تو فعلیت ممکنه اشیای مختلف فعلیتشون یه جوری باشن، حالا خیلی اصراری نداریم، حالا ممکنه باشه، ولی خاصیت فعلیت اینطوری. ساعت داریم که مربوط به زمان فعلیت در انجام یک کار مجموعه یک کاره، دقایق داریم، یه دونه کار یه دونه فعل، عدد فعل، سکون داریم. اینکه بعضی وقتا کار اصلا فعلیت به انجام ندادن کاره، اینا که زیستشناسی خوندن میدونن، قشاهای سلولی بخواد یا روزنه ها، بعضی وقتا اینا اگه مثلا یه سلولی وضعیتش سلول معبر درست میکنه، این باید این سلول معبر همیشه وجود داشته باشه، همینطوریه، هیچ حرکتی هم نداره، اتفاقا دورقه شاشی میشه، عایق بندی میشه، این حالت سکون داره. اصلا خیلی وقتا خیلی کار رو به خاطر سکون انجام میشه. آره ممکنه مستقای زیادی افراد تو بعدن تو ذهنشون فعلیت با سکونه، علتش هم اینه که دنیا ترکیب و ترکب ایجاد میکنه، یعنی یه چیزی ترکیب میشه با یه چیزی، فاعل و منفعله، اصلا همه چی اینطوری در اثر فعل و انفعاله که نمیتونه یه چیزی فعال مطلق باشه، همیشه یه اگه فعال مطلق باشه، الان شما همین بیرون که برین بذرای نارون دیدین پولک پولک پولکی ها هست، اینا تمام زمین رو گرفتن، خب مگه کسی اجازه میده اینا رویش پیدا کنه؟ اگه میخواستن همه اینا رویش بکنن، پیدا کنن که همه جا میشد نارون. ولی خب دلش میخواد همه جا رو بگیره، چیکارش کنه؟ رضا مثلا بعضی جا رو میبینی تمام پوست زمین مثلا 20 تا 20 همینطوری. خب چیکارش کنیم دیگه؟ این منفعله. اگه منفعل نبود که بیچاره میکرد، میشه سکون. بعضی ها نه، حرکات سکون واحده، حرکات چون میتونه چی بشه؟ مثلا انواع حرکت داریم، حرکت جنبشی داریم، نمیدونم در خوندین دیگه اینا تو علوم، حرکت های مختلف ممکنه وجود داشته باشه، ولی سکون یه سکونه. وقتی میگه سکون دیگه، سکونه دیگه. حقایق، قوانین، میقات، محل تحول ها رو میگن میقات. صفات معلوم، صفات مجموعه صفات که تو فعلیت، مثلا میگیم این خیلی تند و تیز و خشنه. البته مردم رو میگیم، چه یا میگیم مردم که خشن نیستن، مردم خیلی خوب. ایام، شهور، سنین مربوطه به مقاطع، مثل دوره های رشد. دوره های رشد ریزشون رو میگیم مرحله. مثلا میگیم بچه ما از شیر گرفته شد، چند ماهشه؟ اینا به ماه میگیم، میگیم 30 ماه با تولدش. شهور میتونیم ببریم تو مقاطع، در واقع شهر ماه به ماه حساب میکنیم، در واقع. البته تو مثال قبلی میتونیم بگیم 2 سال اول، 4 سال اول، اینطور اینا رو بهش میگیم، یه خورده ریزش میکنیم، شهر به شهر حساب میکنیم، سن سال به سال یه خورده وسعت پیدا میکنه، میشه مثلا 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم، سال اینطوری. اشعار میشه فعلیت ها از منظر جلوه. اگه چه رو ما بگیریم جلوه یه موجود، اشعار میشه طبیعتاً اون جلوه های فعلیتش و حساسیت هایی که داره. ابشار هم میشه سطح تماسش، سطح گیرندگیش، سطح انتقالش. خود این که تو فعلیت شر و بشر پایه قرار گرفته، من حدسم اینه، نمیدونم، با اینکه حضرت صدقه طاهر میکروسکوپ نبوده، ولی موجودات به صورت تک سلولی اینجا دیده، اونم تک سلولی های آغازین. یعنی ابشار و بشر اون سطحیه که سطح تماس با بیرونه و بر اساس اون انتقال پیدا میکنه، به قول شما سیگنال رو به داخل انتقال پیدا میکنه.
فعلیت
یعنی چی؟ برای شی که آدم میگه آدم متوجه میشه، یعنی بر اساس این داد و ستد ایجاد میشه. ابشار، داد و ستد.
باز این واژه ها که میگیم این به شی خیلی میخوره، شی بالاخره داد و ستد داره، ولی خود فعلیت یعنی چی داد و ستدش؟
شما تو فعلیت که میخوان یه چیزی، تو فعلیت با یه فعل، بله بله دیگه، تو فعل مثلا دوتا شیء هن، این دوتا دارن داد و ستد میکنن، یه چیزی میخواد بده یه چیزی میخواد بگیره. این فعلیتش ها با بشرش این کارو میکنه،
بازی میره تو ویژگی های
شیء. خب تو این جامعه هست، یعنی اشکال نداره که یه چیزی در فعلیت بیاد در ذاتش هم باشه.
درسته. توی مثلا نگاه کنیم توی لحظه، لحظه انگار که پدر جد بالایی هم.
بله.
چرا؟ چون میگید قدرت تبدیل قوه به فعل
احسن بشه،
قدرت تبدیل قوه به فعل میده تو شی واقعا،
بله
شی چه قوت رو داره، بعد بروزش میشه فعلیت. فکر میکنم یه داد و ستد شی داره که این میره تو لفظش، قدرت داد و ستد، چون لفظ میشه پیامی که میفرسته، حالا جلوهش بعد اثرگذاری شده. خود فعل به نظرم اینطوری میشه، خود یعنی فارغ از شی مثل عمله، عمل وقتی انجام میشه از فاعل دیگه جدا میشه، بعد خود اون عمل قدرت تأثیر و تأثیر پیدا میکنه.
بله،
مثل اینکه اگه معنای عملی حبت هم دوره اتفاق میکنه،
بله بله،
رفتی به فاعل نداره، برای خود فعل واقعا،
بله،
این خیلی نکته مهمیه که خود فعل قدرت داد و
ستت فاعل،
بله، قدرت داد و ستت فاعل جز شیعیتشه. ولی من وقتی یه فعلی انجام میدم، خودمون فعله وقتی رها میشه تو عالم، خودمونم قدرت داد و ستت،
بله دقیقا، بله.
و یه سوال دیگه هم این که
حالا من این آره که میخونم با اینکه رشتم شیمی هم نیست، ولی همیشه تو ذهنم فرمول شیمی نقش میبنده، بلخص شیمی بیوشیمی، در واقع شیمی زیستی، مثلا این طرف غشا اون طرف غشا، موازنه ای که اتفاق میفته اون بشری که هست. جالبیش اینه که بخش مهم محدودیت های زیستی موجودات به خاطر چیه؟ بشرشون. حالا یا اینه که زیاد حساسن و در یه جایی نمیتونن زندگی کنن، مثلا محیط گرمو نمیتونه تحمل کن، یا محیط پر آبا نمیتونه تحمل کن، یا یه جوری طراحی شده که میتونه تحمل کن. یعنی یه زمانی من آناتومی کار میکردم، برام جالب بود که مثلا بیام گیاهای منطقه رو یا منطقه اقدیمو برش بدم ببینم اینا چه اتفاقی میفته، بعد میبینم که تو همه این منطقه همه بشره هاشون بلا استثناء کرک دارن، بعدم کرک هاشون مثلا چند لایه است. خب این منجر شده که این سازگاری بهش میگن سازگاری، منجر شده که داد و ستدش و فعلیتش رو با دمای گرم سازگار کنه، این بمونه اونجا. اگه اینا نداشت، بعضی وقتا داشتم فکر میکردم که بعضی چیزا رو بتونیم به بعضی انتقال بدیم، که حالا بعضیش خوبه بعضیش خوب نیست، بعضی هم شن ترا ریخته و نمیدونم، خدا رو شکر که فعلا تو اون فضا نیستیم که بخوایم فکر تراریخته ای بکنیم. ولی یه موقعی به ذهنم رسید که اگه این محدودیت رو از گندم بردارم، درخت گندم میتونم درست کنم. فکر کنم درخت گندم، یعنی مثلا درخت میکنی گندم دار، چه محدودیتی؟ خب دیگه من دیدم این مال این محدودیت، یعنی توش در واقع اون رگ فعلیت، اون ساختار فعلیتش رو شناختم تو داد و ستد، دیدم این محدودیت رو داره، محدودیت رو که ازش بگیرم اون میتونه شبیه اون یه عمر یک ساله ای میتونه نداشته باشه، چند ساله حتی میتونه تنه پیدا کن، مثلا مثل درخته چی بشه؟ خورما بشه. چقدر خوب. البته بعدش میگیم آه این ترا ریخته نکنی این کارا، ولی خب من نمیخوام این کارو بکنم، ولی منظورم چیز دیگه است.
تو
تا
واژه رو
میخوام پیشنهاد
بدم عنوان جلوشو عوض کنیم، یکی این که قسمت فعلیت بوده در مورد خود فعل حرف میزنیم، همه چیزایی که گفته شد شأنیه که در خود فعل ظهور داره. تو حقایق وقتی میگیم ثابتش، احتمالا منظور جلوه فعل الهی در اون فعلیته.
نه فقط این نیست، قانوناییه که توش هست.
قانون چجوری ظهور داره توش؟ با فعلیت ظهور داره توش.
نه درسته، ولی یه خورده میخوام بیام پایین تر. وقتی میام تو موجود، واسه اینه که میگم که اگه آب و روغن قاطی بکنم چی میشه؟ موتور ماشینم میسوزه مثلا. اگه نمک بریزم پای گیاهم گیاه خوش میشه. بعد شکرم بریزم اگه زیاد باشه گیاه خوش میشه، چون که حالا بعضی ها قندم میذارن پایه، حالا یه دونه قند اشکال نداره، ولی خب زیاد بذارن گیاهشون از بین میشه. به اینا میگم حقایق، مثلا تورج سانس، این که مثلا خفگی ریشه ها در اثر پر آبی، اینا میشه حقایق. خیلی دارم کف خیابونی یا کف بازاری دارم فکر میکنم، حقایقا نمیبرم بالا. همین هایی که توش رو لبه این موجوده.
حالا یه چیز دیگه، سنین در قرآن نازله به دوره نیست، شبیه سنت به معنی سیر و جریانه. اون شهره که دوره میسازه واقعا.
درسته.
ایام هم مرحله میسازه.
درست.
حتی یه مرحله هفتگانه حتما داره.
خب پس ایام بگیم مرحله،
شهور رو بگیم دوره.
دوره
میشه سیر فعل.
اشکال نداره.
در قرآن
درسته، درسته.
جریان یافتن و سیرورته.
حالا اینا حق با شماست، میتونیم
واژه کم چیز
سرش سنین بهتر. یعنی سن خیلی ربط داره با کل عجل.
آره کل عجل.
شهر ربط داره به واقعا دوره، شهر میخوره. ایام هم به مراحل میخوره.
مراحل یعنی اینکه هر دوره‌ای حتما یک نظام مراحل مشخصه.
بله. ولی بچه مرحله اولش دندون در میاره، بعد نمیدونم میتونه راه بره، یه دندون در آورد میتونه راه بره، همینطوری مرحله به مرحله میره. اینا روش میگم ایام. اینا نوع انواع هدش روزه. میرسیم به بچه میگی دندون در آورد، هم دیروز شما دیدین گفتی خب آره در خدا رو شکر دندون در آورد، روزی میگی، روزی میپرسی. اونا نه، ماهی میپرسی. بچه شما مدرسه که میره مثلا انشالله مهر میره، انشالله مثلا فلان موقع میره. اینا بعضی چیزا هم که چند تا بچه دارین، چند سالشونه؟ یکشون این ساله، یکشون این ساله، یکشون خدا حفظشون کن. شما فضولی نه، میخوام دعاشون کنم به خاطر دعا میپرسن، خاطر فضولی میپرسن. ولی خب به هر حال آدم باید بدون حساب کتاب داشته باشه. شما چند تا بچه دارین بعد چند سال؟ خب آدم یه وقت خدایی نکرده دختری داشت خواست شوهر بده، نمیدونم این آدم اطلاعاتش باید کامل باشه، این میره تو سنی.
سن تو قرآن واقعا دار نیست، یعنی عددش بازه ترش، ولی شهر حتما دوازده.
بله.
حتما هفته.
بله.
دوازدهش سیزده هیچ وقت نمیشه،
هفتش
هشت نمیشه، ولی سن پنجه شیش میشه، شیش هفت میشه. از اون انگار میره تا برسه به ته، داره جریانش رو توصیف میکنه.
بله.
ولی اونا دارن دوره دوره توصیفش میکنه.
دقیقا، خیلی دقت خیلی خوبیه. بلخص این که میگی ایام هفتاییه، شهر دوازدهتاییه، سن
امتداد
داره، این خیلی خوبه، خیلی عالی. مثلا این میتونه مبنای دوره بندی ها باشه. یعنی شما اگه یه موقعی دوره های رشد رو خواستیم باز تعریف کنیم، میتونیم مثلا بیایم روی همین واژه ها این کار رو بکنیم. ایام، شهور، از اینجا تقلب میکنیم، تازه میفهمیم شهر یعنی چه. البته ما اون موقع که نمیشتیم نیم دقتی داشتیم، آنن خیلی هم پرت ننوشتیم، یعنی رو ایام و شو سن مطالعه داشتیم، اینا واژه هاشو استخراج کرده بودیم بعدش، ولی خب شاید به این دقت به کار نبردیم. خوبه دیگه، آدم هر چی میره جلو دقیق تر میشه. خب خیلی سنگین بود خدا وکیلی.
نفر نوشتن سوخت.
گفتن؟
چون فرضی مطرح
کردیم
تو اینجا چند نفر
علم داری نمیشتن خیلی سخت. خیلی سخت بود. چیکار کنیم؟ دیگه اینا تازه ما تون 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 که نمیریم، ما یکی یکی داریم سر فرصت میریم. و خب همین مقدار که آدم نفهمه، ولی بدونه که دعا از هر متن علمی که شما تا حالا دیدین و سراغ دارین علمی تره، از هر متن فلسفی که دیدین فلسفی تره، از هر متن هستی شناسی که تا حالا اصلا تو ذهنتون تخیل کردین یا خوندین هستی شناسی تره. چون هویت مگه نمیگین هستی میخواین ماهیت شی رو ببینید؟ وای چقدر این ماهیت رو قشنگ گفت. تو کدوم فلسفه ای ماهیت اینطوری میگه؟ تو فلسفه میگه شکل و صورت، تو فلسفه میگه جوهر، تو فلسفه میگه عرض، تو فلسفه اینطوری میگه. او این چه فرق، چه جوریه این؟ یعنی این فلسفه نو ایجاد میکنه، چون شما دارین ماهیت شناسی میکنی دیگه، نمیگین جوهر، نمیگین، چون اینا همشون به نوعی اصلا شی به این معنا که جوهر نداره، که غیر اینا که نیست که بخواد جوهر داشته باشه، همش عرضه. الشی و کله عرض لا جوهر لو. ای آقا من میشه خب آره دیگه، همه چیزو بهش دادن دیگه، عطا کرد، مگه از خودش داره؟ وقت اینی که شما بتونی یه جوری بگی که همش عرض بشه ولی از توش جوهرم در بیاد، کی تونسته این کار بکنه؟ یعنی تشخص داشته باشه، ولی تشخصش جوهر نداشته باشه، ذات به این معنا نداشته باشه که ما فکر کنیم مثلا خودش یه مثلا یه کسیه، یه چیزیه. واقعا معلوم این نفس و ماهو، نفس چیه؟ اینه نفس موجود زنده مخلوق ها میگیم، نه کل نفس. خیلی خب ممکنه ما تو شرح و بستی که میدیم یه جایی خطا بکنیم، ما اشکال به هر حال ما در مقام پژوهشیم، دوستانی که دارن کار میکنن یا بعدیای ما دقت بیشتر میکنن، ما استشماممون به متن این بوده، یا بقیه تحقیقاتشون رو بکنن. اینا 100% با قرآن تطبیق داره، اونایی که یعنی اگه یه موقعی، حتی این که زشته من بگم، ولی یه موقعی کسی بگه که این همین موضوعات رو میتونید قرآنی مطرح کنید، بله اینا رو میتونیم قرآنی مطرح بکنیم. یه استراحتی بکنیم، فکر کنم خیلی با حرف زدیم امروز، فاصله های استراحتمون خیلی کمه، درسته؟ یعنی نه تعینه حد میکنیم که از این ساعت، روزای اول میگفتیم که شنوندگان بینندگان یک ساعت میشنوید، خب برید استراحت کنید، بچه هاتون رو یه دور به چرخ کنید دیگه. راستیاتش ما هم فیوزمون چیز شده پریده. خب یه صلوات خط بفرمایید.